سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. انتظار میرود در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در باره افغانستان پیشکش شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در صفحه ایکس تویتر سابقه نوشته که این نشست امروز در ژنو آغاز می شود. شماری از زنان افغان از برگزار کنندگان نشست انتظار دارند تا مشکلات زنان و دختران را به گونه جدی مورد بحث قرار دهند. مسیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد کرده. آقای فایق امروز در شبکه اکس نوشت که گزارش‌های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که به گفته‌اش نشان دهنده جنایت علیه بشریت است. حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابهی را بی اساس خوانده است. تاجیکستان بیش از 3000 تن کمک بشری به زلزله زدگان در ولایت کنر فرستاده. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه امروز راهی افغانستان شد. پیش از این کشورهای دیگر به شمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهای مثل بریتانیا، کره جنوبی و استرالیا کمک‌های نقدی به زلزله زدگان در افغانستان فرستادند. زلزله زدگان میگویند که کمک‌های ابتدایی به دستشان رسیده، اما این کمک‌ها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برایشان فراهم شود. برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاه مدت و دراز مدت از زلزله زدگان به حدود 8 میلیون دلار نیاز است. مقام‌های صحی گفتند دست کم 5 تن در پی تیراندازی دو مهاجم در ایستگاه بس در شمال بیت المقدس کشته شدند. دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 تن وخیم گزارش شده. با گزارش اسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرده مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند. یک افسر امنیتی و یک غیر نظامی مهاجمان را هدف قرار دادند و حمله را متوقف کردند. این تیراندازی در چهار راه مزدحم در ورزه شمالی بیت المقدس رخ داد، محله که به شهرک های یهودی نشین شرق بیت المقدس منتهی می شود. هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله را نپذیرفته. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات 20 آوره جام کرکت آسیا فردا با هانگ کانگ به میدان می رود. این مسابقات به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در این مسابقات با هانگ کانگ، بنگلادش و سریلانکا همگروه است. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی می‌کنند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت سه‌جانبه که بخشی از آمادگی‌ها برای جام آسیایی برگزار شده بود، یک شنبه با تفاوت 75-0 در برابر پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، مردم در کنر میگویند طالبان عملیات نجات را نیمه کاره رها کردند. طالبان چه میگویند تا لحظات دیگر خواهیم گفت. زنان حامله در مناطق زلزله زده ولایت کنر به خدمات صحی دسترسی دارند.
شش ماه بار دارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیداً درد می کند. دکتر زن نیست.
و در این مورد با یک متخصص هم صحبت کرده ایم.
خصوصا خانمایی که حامله هستند نیازهای صحیشان بیشتر است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را میتونین از طریق اپ رادیو آزادی هم بشنوین. شماری از مردم در ولایت کنر میگویند که طالبان عملیات نجات را نیمه کاره رها کردند، در جایی که به گفته ایشان شماری از افراد زیر آوار گیر ماندند و دنبال زلزله مرگبار هفته گذشته در این ولایت. اما حکومت طالبان میگوید که هیچ قربانی زیر آوار نمانده و به همین دلیل عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر پایان یافته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقام های طالبان از پایان عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر خبر دادند، اما شماری از باشندگان کنر میگویند که عزیزانشان هنوز هم زیر آوار باقی ماندند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر نا وقت یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها چنین گفته است:
مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود. این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید. همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.
نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز در گفتگو با شماری از رسانه ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه های موقت است. در این حال شمار از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز میگویند که عملیات جستجو و نجات در منطقهشان تکمیل شده است، اما میگویند که رضاکاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.
عملیات جستجو و نجات تکمیل شده، اما تنها مسئله مواشی و حیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند، چون اگر باقی بمانند سبب به وجود آمدن امراض می شوند.
با این حال شمار از باشندگان کنر می گویند که هنوز هم اعضای خانواده هایشان در زیر آوار باقی ماندند. نوریلای یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه 8 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که 7 عضو خانواده‌اش در این زلزله جان باختند که 4 تن آنان با کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و 3 تن هنوز هم زیر آوار هستند.
سه تن از آنها یک خواهر کوچکتر من، یک برادرزاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار ماندند و تا هنوز بیرون کشیده نشدند، چون امکانات بیرون کشیدنشان را نداریم. مردم محل شهدا را با بیل و کلنگ بیرون کشیدند، اما حالا از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند تا این 3 شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم 3 تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم.
یکی از رضاکاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزار دره این ولسوالی که ده ها خانواده در آن زندگی می کردند کاملا زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که قربانیان را بیرون نکنند و همین قبرشان است.
شمار از مقام های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفتند که با توجه به جغرافیای کنر و ویرانی های گسترده ناشی از زلزله ممکن عملیات جستجو و نجات هفته ها و حتی ماه ها را در بر بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در 2 سپتامبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این که با توجه به ویرانی های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو به این سرعت بیان یافته پاسخ نداد. هرچند مقام های محلی طالبان در کنر گفتند که کمک های فوری بشری به مناطق زلزله زده رسیده است، اما شکایت ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. اسدالله یک تن از رضاکاران در اسدآباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است، برای رادیو آزادی گفت:
خانواده است که از 13 عضو این خانواده 11 نفر جان باختند و 2 نفر هنوز زنده هستند و این 2 نفر شب را زیر درخت سپری می کنند. در معرض باد و باران قرار دارند و نمی توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند. ده ها و صد ها خانواده از اینجنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلا هیچ کمکی دریافت نکردند.
نوقت شب 31 آگست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را لرزاند و خسارت هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با شما خواهیم گفت، اما حالا شماری از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگویند که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در شرایط حساس چون دوران حاملگی و عادت ماهوار به سر میبرند و برخی هم به شدت زخمی اند، اما جز لباسی که بر تن دارند نه پوشاک دیگری دارند و نه وسایل صحی، دوا، خدمات صحی و حتی مکان مناسب برای شستشو و حفظ نظافت. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
لاهوری 30 ساله باشنده ولسوالی نورگل ولایت کنر 3 ساعت پیش از زلزله ویرانگر 31 آگست دختری به دنیا آورد، اما سپس در زلزله به شدت زخمی شد و اکنون در وضعیت دشوار زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر می برد. لاهوری به رادیو آزادی گفت که 2 پسر خردسالش در زلزله جان باختند و شوهرش به علت جراحات شدید هنوز در شفاخانه بستری است و او در این وضعیت دشوار به هیچ گونه خدمات صحی دسترسی ندارد و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند.
در شب زلزله در کلینیک دخترم تولد شد. نوقت شب که به خانه آمدیم زلزله شد. 2 پسرم مردن، شوهرم زخمی است. نوزادم را حالا در تکه ها بسته کردم. چیزی ندارم، شیر می دهم اما حالا شیر قطع شده. برای ما کمک کنن، چیزی برای دخترم بدهن. شیر ندارم، پسرهایم کشته شدن و من زیر خیمه نشستم.
روز بیبی 18 ساله زن دیگر آسیب دیده از زلزله در ولسوالی چوکی که 6 ماهه باردار است نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید کمرش به شدت آسیب دیده و هیچ دارو، خدمات صحی یا قابله در دسترس ندارد. روز بیبی که اکنون در کمپ ولسوالی خاص کنر زیر خیمه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
شش ماهه باردارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیداً درد می کند. دکتر زن نیست. یک دکتر مرد بود، رفتم گفت چنین دوا نزد من نیست. همه چیز ضرورت داریم. لباس نداریم. اطفال را برهنه آورده ایم. تشناب نیست. همینطور در درش زیر خیمه ها هستیم.
نه تنها مادران باردار بلکه شماری از زنان و دخترانی که در دوره عادت ماهوار قرار دارند از وضعیت مشابه شاکی اند. زرسانگای 23 ساله باشنده دره غازی آباد ولسوالی نورگل کنر که زلزله 17 عضو خانواده‌اش را از او گرفته و خانه‌اش به طور کامل ویران شده، به رادیو آزادی گفت که حتی یک جوره لباس اضافه یا وسایل بهداشتی ضروری ندارد.
همین حالا در مشکلات دوره عادت ماهانه قرار دارم. هیچ چیزی با من نیست. خانه ها خراب شده. وقتی عادت ماهوار می آید طبعا مشکلات بیشتر می شود. تنها یک جوره لباس برتن دارم. کودکان اسهال شدن. وسایل بهداشتی و پمپر ندارم. لباس برای تبدیل کردن نداریم. جای حمام کردن هم نیست. هیچ چیز برای ما ندادن.
این زنان و دختران آسیب دیده از زلزله خانه آنند که هر چیز زودتر برایشان سرپناه مناسب، تشنابهای سیار، دوا، آب پاک، غذا و خدمات صحی به شمول فرستادن قابله ها و دکتران زن به ساحه فراهم شود. در رابطه به مشکلات و خواستهای این زنان و دختران از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده شد، اما آنان تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از متخصصان صحی دوران برداری پس از زایمان و عادت ماهوار زنان را بسیار مهم و اساس دانسته تاکید می کنند که باید برای مراعات اصول حفظ صحه هر چه زودتر خدمات صحی و مراقبت زیر نظر قابله ها و دکتران زن برایشان فراهم شود. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی در گفتگو با رادیو آزادی هشدار داد که اگر به وضعیت این زنان و دختران رسیدگی نشود، زنان آسیب دیده از زلزله احتمالاً به بیماری های خطرناک مبتلا می شوند.
اگر این حالت کبر نشه و حفظ صحه مراد نشه بر مادرها و بر تمام دختر خانم ها، باعث امراض کولرا و همچنان امراض و یا هم میکروب های طرق بولی یا در سیستم ادرارشان چرک پیدا می شه و در خانم حامله بازی نسبت بر دیگر دختر خانم ها زیادتر شایع می باشه و همچنان حتی سر رشد جنین در دوران حاملگی در طفلی که در بطن مادر قرار داره تاثیرات منفی داره و حتی میتونه باعث ولادت قبل از وقت شوه و حتی سر پروسی شیردهی مادر بسیار تاثیرات منفی دارد.
او افزود که در این وضعیت نوزادان به دلیل تغذیه نامناسب با خطر شدید سوء تغذیه، کمبود کلسیم و حتی عقب ماندگی ذهنی مواجه خواهند شد. پیش از این هم شماری از زنان آسیب دیده از زلزله، خانواده ها و رضاکاران در منطقه به رادیو آزادی از کمبود دکتران زن و زنان کمک رسان شکایت کرده بودند. هرچند نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمانهای حقوق بشری و امدادی در مورد رسانیدن کمک به زلزله زدگان سخن گفتند، اما آنان این کمک ها را برای مهار بحران کافی نمی دانند. گفتنی است که ناوقت شب یک شنبه 31 اگست زلزله شدید 6 درجه ریشتر ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر را تکان داد. طبق آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد تا کنون بیش از 2200 تن کشته، بیش از 3600 تن زخمی و بیش از 7000 خانه ویران شدند.
اما دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق زلزله زده چقدر حیاتی است؟ از دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی پرسیدم.
نیاز است که امو اقدامات اولیه با وزارت صحت عامه با همکاری دونرهایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن و مسئول خدمات صحی هستن، اونا یک پلان عاجل و امرجنسی را تهیه کنند برای رسیدگی به آسیب دیده های ای حادثه زلزله. شما می فهمید که خانما کمتر در محراق توجه خدمات صحی و سایر خدمات اجتماعی قرار دارند و خصوصا خانمایی که حامله هستند نیازهای صحیشان بیشتر است و اطفال بیشتر نیاز دارن به برنامه های واکسین. به این خاطر لازم است که گروپ های از دکترای زن و کارکنای صحی زن تنظیم شود و محل مناسب برشان آماده شوه و بر مردم آگاهی عاجل داده شوه که این دکترای صحی در کجا موقعیت دارن و کجا هستن و بتانن که خانما اولا در محل حادثه از خدمات صحی مستفید شوند و بعدا ای که اینا باز به مراکز صحی برای خدمات تخصصی تر انتقال داده میشن، باید که در اونجا هم پرسنل صحی زنانه وجود داشته باشه که خانما بتانن دسترسی به موقع و کامل به خدمات صحی داشته باشن.
بله دکتر صاحب گرامی، خب شماری از زنان حامله در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان شکایت دارند که به خدمات صحی ضروری دسترسی فعلا ندارن. این خانمایی که فعلا شاید بسیاریشان زیر خیمه ها زندگی میکنن و به آب آشامیدنی صحی، غذا و ادویه به گونه لازم دسترسی ندارن، اینا چه بکنن تا خطر متوجه فرزندان و خودشان در جریان حاملگی نشه؟ یعنی از چه کارهای باید پرهیز شود تا خطر به میان نیاید؟ شما سفارش دارین به خودی زنان؟
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست او را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن. یعنی حفظ الصحه در قدم اول، موضوع حفظ الصحه بسیار زیاد مهم است که خانم‌ها توجه داشته باشن و نظافت شخصی خود و نظافت شخصی اطفال خود که چطور میتونن آب جوش داده استفاده کنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر میسازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر با کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی حفظ الصحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن، چرا که اونجا به خاطر حفظ الصحه و اگر کدام علائم خطر پیش فامیلا هست معلومات داده میشه و دیگه آجلن طفلای خود معمولا در اطور حالات برنامه های واکسین است که باید فامیلا طفلای خود ببرن واکسین کنن و خواهش ما از مردای خانواده هست که اینا خانمای خود و دخترای خود کمک کنن و همکاری کنن و کدام محدودیت بر دسترسیشان بر عرضه خدمات صحی ایجاد نکنن. ممکن که در همچو شرایط ما تعداد کارکنای صحی زن بیشتر نداشته باشیم و بیشتر طبقه ذکور باشن، خواهش من ای است که فامیلا کمک کنن، همکاری کنن و اجازه بتن که خانما و دخترها پیش کارمندای طبقه ذکور برن و از خدمات صحی مستفید شوند تا هی که امون خطرات که حیات از اینا را تهدید میکنه در شروع از اون جلوگیری شود.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد انتظار می رود در نخستین روز این نشست گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد افغانستان پیشکش شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
افغانستان از کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آن در 60مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی می شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که این نشست از روز دوشنبه 8 سپتامبر آغاز و تا 8 اکتبر ادامه می یابد. این سفارت روز یکشنبه 7 سپتامبر در صفحه یک تویتر سابق خود در اعلامیه افزوده که در نخستین روز 60مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تازه‌ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر درباره افغانستان در این نشست ارائه خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در اعلامیه گفته که در بخش دوم آجندای 60مین نشست این شورا از طریق ارائه گزارش شفاهی گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان و گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در این مورد گفتگو خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که پیش از این شمار زیادی از اداره های سازمان ملل متحد به شمول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا نما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. روز یکشنبه 7 سپتامبر دیدبان حقوق بشر هشدار داد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد. یه دربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان خواند. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز هشدار داده است که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 اگست در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت 4مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در 4 سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. در این حال شماری از زنان دختران افغان نسبت به برگزاری 60مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین هستند و انتظار دارند تا موضوع زنان دختران افغان بیشتر مورد توجه قرار داده شود. انیتا هادی باشنده ولایت بدخشان در مورد برادی آزادی گفت:
من از این نشست تقاضا دارم که وضعیت زنان افغان را در اولویت بحث حقوق بشری قرار دهد، بر گروه هایی که حقوق زنان را محدود کرده اند فشار وارد شود تا حقوق اساسی ما را برگردانند، برای ایجاد زمینه‌های آموزش، توانمندسازی و حمایت از زنان افغان برنامه‌های مؤثر و دوامدار را اندازی شود.
زینت باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل نیز خواست مشابه دارد:
ما به حیث یک دختر افغان بسیار زیاد خوش میشم وقتی که میبینم چنین نشست‌های برگزار میشود و انتظار ما ای است که چنین نشست‌ها مفید تمام شود تا زنان و دختران افغان دوباره به شکل عادی به حق و حقوق خود برسند.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز برگزار این نشست را که در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشورهای جهان از جمله افغانستان برگزار شده است مهم میدانند. رقیه سایی یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت:
این نشست برای تغییر سرنوشت زنان و دختران افغانستان خیلی مهم هست، البته در صورت که وضعیت زنان و دختران افغانستان به صورت جدی پیگیری شود و طالبان زنان را به طور سیستماتیک از اجتماع و جامعه حذف کردن و از اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و یک زندگی آزاد است محروم کردن، باید پاسخگو قرار داده.
پیش از این نیز نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفته که برخلاف ادعای مقامات طالبان مبنی بر پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشر، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و شاهدان عینی تصویر کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. در 4مین گزارش دوره‌ای که این نمایندگی در ماه جون به کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان ارائه کرد، گفته که تسلط طالبان بر افغانستان یک عقب‌گرد جدی در حقوق زنان بوده و وضعیت کنونی نشان دهنده نقض بی سابقه حقوق زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است. حکومت طالبان هم ور ادعا کرده که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعیین کردند، اما این ادعا برای جامعه جهانی و فعالان حقوق زن قابل پذیرش نیست.
طالبان در 4 سال گذشته محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف را بر زنان در بخش های مختلف به شمول آموزش و کار آنان وضع کرده است که با واکنش های داخلی و خارجی روبرو شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از این رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش یا هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف زی باز در کتابولیسم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتز صحبت های می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتو سنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی هم فوتو سنتیز عملیه است که نبادات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتو سنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازند به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازند و ساخته می‌تونن و از مواد غذایی استفاده می‌کنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره که میایم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطع ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشن که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادل گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید و خیره آب از امی سراخ ها صورت می گیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد می شه احاطه شده و وظیفه امده اپیدرمس که است حفاظت از برگ می باشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند می باشه که به نام پلاسیت یاد می شه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را بازدار شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد می شه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالیسید واقعی است. پالیسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گاز ها و همچنان تبخیر آب هم کمک می کنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد می شه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب جایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب جایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یعنی هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کفز اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سرومات های کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزایم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خودرا بود. خب شاگردان عزیز تمام فعالیتایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه که ما گفتیم که میتابولیزم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیزم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیزم یاد میشد. که در آنابولیزم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیزم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیزم در کاتابولیزم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه. که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام باشه در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلورپلاست موجود می باشه. که کلوروپلاست دو قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه. که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلوروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم سه قسمت عمده ده دیده میشه که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه. و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گاردسل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه. که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او بنام تایلاکوید یاد میشه. بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم آنابولیزم و کاتابولیزم چه فرق دارد؟ سوال سوم ترکیب زئی را تعریف نمایید. و سوال آخری، ساختمان برق به ارتباط ترکیب زئی هم ساختمان داخلی برق را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده در فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. بعد از 10 سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها واقع داره که به دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتونن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت های داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتیمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است، که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و آرنه پرداختیم که فرق دینه و آرنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه برات تسری بوس میشه، و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یه بین هر دوشان مشابه میباشه، که بعد از فرق سه میشه بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره استخدامان مضاعف میشه، و فرق چهار میشه بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر میشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، رابزمول آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دیگه عملیه مولکول دینه کسته متکی به پلان و نقشه به منظور تولید امسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امینو اسید ها، پولیپیدیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بدن نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد که اصلا قبول کردن نمیتونستیم از اون، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آرنی ریبوزومی یا همراه بزمالارنی را از دینه یک نوابقر که است را در دینه بکتریای کولی یا هم ای کولی داخل کرد که در عملی ترانسکریپشن ای بکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را بخاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملی که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیر ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد. و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان با وجود آمده توسط محیطشان بودن که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مصنوعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های سی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند با وجود آورده میتونیم. که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قطعه های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه. که بعد از این کشف شاگردان عزیز، کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دواسازی و طب انسانی و همچنان صحه وسیع تطبیق داره. که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شوه. از این است که شاگردان عزیز، که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز، امی این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه. که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت ها در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم، که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتری می باشه. که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه، که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد، و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادند، که از زمانی که باز زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند، که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شاگردان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قطع کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازه، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستن یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه، که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه، که بعد انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوشاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در چرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های آینده مواد غذایی را مفهوم سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات با روی جن تکنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه، یعنی حاصل زیاد بتوه، یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که وای هم مقدار از او زیاد شوه، یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سریع نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک ذاتاً در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما امی مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی صورت میگره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود، و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریضی هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاستشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از اون میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاستشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در حالت هموزایگوز دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل می باشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا می باشن یا
مشورهای رسی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند. اگر زن که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنان که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شهات مانند شهات اکس یا هم اکسیری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های رسی از او متصور میشه، یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشورهای رسی اضطراب دارند. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما، که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسندیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه گیدان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیوالتان خو سوال های فصل سوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسی امروزی برتان میتم. خب انجینیری جنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی جنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.